بسم الله الرحمن الرحیم. نسل خارج اصول، استاد سید محمد جواد شبهی، 18 آبان 94. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهری.
اللهم صل على محمد
وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث این بود که قاعده لاحرج مفادش چیه و تحصیلش در دلیل انسداد به چه شکل است. یکی از نکاتی که در قاعده لاحرج آجاها به اون قائل هستند، ایشون می‌فرمایند که قاعده لاحرج مربوط به واجباته، مربوط به محرمات نیست. خب تأثیر این کلام در بحث انسداد یک بحث هست، یک بحث این که اصل خود وجه کلام حاجه ها رو ببینیم چیست، اما تأثیرش در بحث انسداد از دو جهت تأثیر داره. یکی این که خود لاحرج وقتی اختصاصش به واجبات در محرمات نیامد، حجیت این تمامیت دلیل انسداد فقط در دایره واجبات میشه دیگه، در خصوص محرمات باید احتیاط کرد، چون فرض اینه که در مورد محرمات ما دلیلی برای نفی حرج نداریم. حجیت خبر واحد رو هم دلیل، مثلا حجیت زن رو هم دلیل انسداد بخواد ثابت کنه، در خصوص واجبات این رو اثبات میکنه، یا تبعیض در احتیاط، هر چیزی که مفاد دلیل انسداد باشه، که حجیت زن باشه، تبعیض در احتیاط باشه، که حالا اونو بحثشو بعداً طرح میکنیم، این خب در خصوص واجبات خواهد بود، در محرمات طبیعتاً این پیش نمیاد.
ولو احتمال حرمت باشه، این هر چیزی که احتمال،
بله هر چیزی که احتمال حرمت هم بدید، هر چیزی
که احتمال حرمت هم بدید، هر چیزی که احتمال حرمت باشه،
نه بحث هر وجوبش رو ممکنه ما نفی کنیم، یعنی اگر به اصطلاح در واقع حرجی بودن به جهت حرمتش حرجی باشه. خب یه نکته که این خب نکته مهمی طبیعتا هست. نکته دومی که در خصوص واجبات هم اگر کسی این مبنا رو بگه ممکنه شبهه کنه، توضیح و ذالک این که یه موقعی هست که در خصوص واجبات جمع بین جمعی محتملات ما میگیم حرجی هست، خب اگر اون باشه دلیل انسداد مشکلی نداره، ولی اگر گفتیم که حرج از احتیاط در خصوص واجبات حاصل نمیشه، از مجموع احتیاط در واجبات و محرمات حاصل میشه، چون این مجموعه رو باید انسان احتیاط بکنه، این منشأ حرج میشه. اگر چنین باشه ممکنه بگیم حتی در واجبات هم لاحرج نیاد، چون لاحرج فرض اینه که مفاد لاحرج اینه که در واجبات حرج نیست، اما جایی که اون شیئی که ذاتن قاعده لاحرج نفیش میکنه تمام العله بر حرج نیست، جزء العله است. فرض اینه که یه جزء علتش واجبات هست، یه جزء علتش محرمات هست، آیا اینجا هم ما میتوانیم لاحرج را پیاده کنیم یا نمیتوانیم؟ این خودش محل تأمل هست که لاحرج میگه واجبات به تنهایی منشأ حرج نمیشود، علت تامه برای حرج بر مکلف نیستند، یا اینکه جزء العله بودن واجبات برای حرجی بودن رو هم آیه شریفه و ادله قاعده نفی حرج نفی میکنه.
این بحث بعد این بیان شما سریعا تو بحث ما وجوب احتیاط حرجی بود.
وجوب احتیاط در خصوص واجبات
ما می‌خواستیم لاحرج رو حاکم بدیم برای احتیاط.
نه یه موقعی ببین، نه یه موقعی هست
اگر حاکم عدله اولی میگه
نه عدله بر وجوب احتیاط، ولی وجوب احتیاطی که در واجبات هست
این لاحرج رو می‌خوام بگی که بر عدله محرمات حاکم
بدیم. اصلا محرمات کلا
واجبه دیگه، بر وجوب احتیاط می‌خوام بگی حکومت داره یا نه. بحث محرمات نیست اینجا، بحث وجوب احتیاط که موجب
حرام شده.
حرام
بحث خب حالا اب نداره. خب اب نداره. حالا به این بیان میخواید بگید ما در واقع دو بیان رو یه موقعی هست ما میگیم که یعنی این میتونه فارق بین بیانات مختلفی باشه که ما قبلا گفتیم. ما قبلا گفتیم که دو جور میتونیم اون مسئله عرض کنم، این مشکل که وجوب احتیاط امریست عقلی رو ما به دو بیان اصلی در واقع حل میکردیم. یک بیان این بود که نه ما میگیم لاحرج بر خود احکام اولیه حکومت داره، ولی احکام اولیه‌ای که ولو به توصیف حکم عقل منشأ حرج می‌شود، این یه بیان هست. یه بیان این بود که نه خود وجوب احتیاط که یک امر ظاهری اون لاحرج رو می‌گیره. ما حالا این روی اون بیان اول که باشه این پاسخا رو اون بیان میاد. عرض کنم خدمت شما، پس بنابراین به این شکل می توانیم این بحث رو دیگه تاثیرگذار هست. خلاصه این که وقتی ما لاحرج رو به محرمات تخصیص میدیم از یک طرف، و حرمت لاحرج رو هم ما می خواهیم به احکام اولیه حاکم بدانیم نه به وجوب احتیاط، با این دو مقدمه این دو فایده رو داره. یکی این که باید نسبت به محرمات دلیل انسداد تام نخواهد بود، یک. دوم این که نسبت به واجبات هم به شرطی دلیل انسداد تمام خواهد بود که نفس واجبات، یعنی یک به عهد البیانین علی سبیل منع الخلوف، یا باید بگیم که خصوص واجبات احتیاط کردن درش حرجیه، یک. یا اینکه بگیم که نه خصوص واجبات حرجی نیست، ولی لا حرج تکلیفی را که جزء العله برای حرج هم هست اون رو هم نفی میکنه. یکی از این دو بیان رو اگر گفتیم مطلب تمامه. خب این تأثیر مبنای حاجه ها در اصل این بحث. اما حالا خود اون مبنا به چه بیان ما لاحرج رو اختصاص بدیم به محرمات؟ حاجه ها دو بیان در واقع دارن برای اختصاص لاحرج به محرمات. یه بیان این هست که غالب تکلیفات حرجی، تکلیفات حرمت تحریمی حرجیه. قالب تکلیفات این خودش قرینه لبریه است که این ناظر به محرمات نیست بلکه ناظر به واجبات است. یه بیان. بیان دوم این که اثباتاً در این لاحرج نسبت به محرمات اطلاق نداره، عموم نداره. چطور؟ چون عمده دلیل لاحرج ما جعل علیکم فی الدین من حرج هست. ایشون می‌فرمایند که کلمه جعل در این آیه شریفه به معنای جعل تشریعی اینجوری که بعضیا سلام علیکم بعضیا تخیل کردن نیست. معنای جعل این نیست که این رو تشریع کرده یا نه، بلکه جعل به معنای الزام، خود جعله یعنی الزمه. کلمه حرج هم مراد کار شاقه، نه تکلیفی که حرجیه. اینو توجه بفرمایید، گاهی اوقات میگن فلان تکلیف، تکلیف حرج نیست، تکلیف شاره، اون کاری که مکلف انجام میده حرج است. البته اینجا مراد از مشقت، اصل مشقت اون زیغی هست که مکلف به دوشش میاد، و ولی اینجا مراد از حرج در واقع سبب الحرج هست، اون چیزی که ایجاد حرج رو میکنه. و وقتی جعل به معنای الزام بود، کلمه جعل در روایات به تکلیف متعلق نمیشه، نمیگیم جعل وجوب الصلات، نادره، بلکه میگم جعل الصلات، جعل الصوم، جعل الصوم، جعل علیکم الصوم، با علی که متعدی بشه معناش این هست که شما را به صوم الزام کرد. بعد ایشون میفهمند که کلمه این که فلان چیز رو به گردن شما قرار داد، این نسبت به افعال خب روشنه، میگیم مثلا نماز رو به گردن شما انسان شارع مقدس قرار داده، روزه رو قرار داده، حج رو قرار داده و امثال اینها. حالا چه اون چیزهایی که فعل محضه باشن مثل نماز و حج و امثال اینها، چه اونهایی که از صنف ترکن ولی ترکی هست که رنگی از فعل دارن مثل صوم که به دلیل اون کف و نفسی که به هر حال در موردش مطرح هست، اون به یه معنا جنبه به اصطلاح وجود اثباتی داره، یعنی وجودی داره نه عدمی. ولی در جایی که یک شیء محرم هست، این که ما محرم رو بگیم ترکش واجبه، این میشه، اشکالی نداره ما در محرمات بگیم ترکش هم واجبه، ولی ظهور در این نداره. فرض کنید اگه شما بگید که واجبات شریعه رو بشمر، ما ترک شرب الخمر امثال اینها رو نمیشمریم، چون ظهور نداره واجبات در واجباتی که جنبه عدمی داره، به اعتبار اینکه ضد عدمشون به اصطلاح یک امر عدمی هست که مثلا عدم و شرب الخمر، عدم و قتل نفس، عدم و زنا، امثال اینها رو بگیم جزء واجبات هست. بله اگر صریحا گوشاره بگه که ان الله اوجب علیکم ان یترک الزنا، اشکالی نداره صریحا ذکر بکنیم که واجب است ترک زنا، واجب است ترک قتل نفس، امثال اینا، ولی همین جوری بگیم که واجباتی که در شریعت هست حرجی نیست. حالا همینجوری این جمله رو به کار ببریم که واجباتی که در شریعت هست حرجی نیست، این ظهور نداره که اون واجباتی که به اعتبار اینکه ترک یک محرم هستن جز واجبات تلقی میشن، اونها رو اثباتاً ظهور در این معنا نداره. اگر شعار بخواد اینها رو بگه، باید با تصریح بگه و با تصریح خلاف ظاهر اطلاقی دلیل هست. این محصل فرمایش
جعل، میگه به حرج نرفت
الزامیات
جعل،
به حرج نرفت، یه چیز نرفت.
توجه بکنید حاج آقا، بحثش این هست که کلمه جعل به معنای تشریع نیست. جعل یعنی بگردن شخص قرار دادن به الزام کردن. البته حرج خودش اون مشقتی هست که مکلف بگردنش هست، اون امر به اصطلاح به چیز، اصلا اون فعل خارجی سبب الحرج هست، هم تکلیف سبب الحرج هست، یعنی هم تکلیفی که شارع میکنه چون باعث میشه که اون فعل رو انجام بده، و اون فعل باعث میشه که انسان
حالت نفسانی،
اون حالت نفسانی هست که در مکلف ایجاد میشه. اینجا ما به هر حال ما جعل علیکم یعنی سبب الحرج، ولی بحث این هست که سبب حرجی که شارع به گردن شما قرار داده اون تکلیف نیست، صلات و صوم و امثال اینها هست، چون جعل، جعل علیه رو به تکلیف در متعارفن نسبت داده نمیشه. نمیگیم جعلتو علیکم وجوب الصلات، جعلتو علیکم الصلات، جعلتو علیکم الصوم، جعلتو علیکم الحج، مثل کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الحج و امثال اینها. بنابراین نتیجه بحث این میشه که ظاهرش این هست که اون امر وجودی، که اون امر وجودی، این که جعل تعلق
داره. متعلقش چیه آقا جو؟ متعلقش میگه حرج نیست. چه اشکال داره؟
چون که خود حرج
برای شما حرج، اون
خود حرج، خود حرجی که قرار
چی میخواد حاصل بشه؟
خود حرجی که قرار نمیده. حرج اون معلوله. اون رو که الزام نمیکنه، یه کاری رو، یه چیز رو الزام میکنه که او منشأ حرج میشه. بحث اینه که اون چیزی که الزام میکنه امر وجودی رو مراد هست یا امر عدمی. حاجا بحثشون اینه که نه، ظهور کلمه جعل، بگیم جعلت علیکم ترک الصوم، این نیاز به تصریح داره. ما اگر بگیم که من، شما به جای جعل علیک مفهوم الزمه رو بگذاریم، ما حرج رو به شما الزام نکردیم، حرج رو به شما الزام نکردیم، ایشون میگن ظهور نداره در اینکه امر عدمی رو هم میگیره. الزام نکردیم.
هر آنچه موجب حرج میشود
بحثی که بحث الزام فعلی رو که ظاهر الزمه، این که الزام به ترک، منو من دارم میگم فرض کن واجبات، شما به جای جعل علی بگیم ما اوجبت علیکم الحرج، حرج رو به شما واجب نکردیم. ایشون میگه درسته که ترک محرمات اون هم جز واجبات میتونیم تلقی کنیم، ولی اون یک نوع معونه میخواد، یعنی اون نیازمند به یک تصریح هست. اگر همینجوری گفتیم من در واجبات حرج قرار ندادم، این ظهور نداره که محرمات رو هم شامل میشه. این بیان آجاست. خب این دوتا بیان من به نظرم میرسه که بررسی این دوتا بیان، اون بیان اول که معمول واجبات ما معمول محرمات حرجی هست، اون وابسته به یه بحث کلی تریه. حالا اون رو من فقط اینجا اشاره کنم و شما ببینید اون بحث رو، من فردا انشاءالله در موردش توضیح بیشتر میدم. یک مشکلی اساسا در بحث لا حرج هست، اون اینه که اکثر تکالیف، یعنی اکثر تکالیف، تکالیف زیادی حرجی هست که قطعا در شریعت جعل شده. یعنی یه موقعی ببینید اینجوری تعبیر کرد، این اشکال رو به دو شکل میشه بیان کرد. یک اشکال معروفی در بحث لاحرج هست، یکی این که بگیم لاحرج در موردش تخصیص اکثر پیش میاد، چون بسیاری از تکالیف، یعنی اکثر تکالیف شریعت حرجی است. خب اینجا توضیح دادن آقای مکارم هم تو بحثشون هست، حالا که یا ذات، حالا من با شیء من تغییر این بیان رو عرض میکنم، یا ذاتن مراد از حرج مطلق عسر نیست، مطلق زیق نیست، یا اینکه به قرینه خصوصیاتی که در این مورد روایت هست، مراد از حرج تکلیفی هست که تحمل اون برای نوع مکلفین، تحمل تحملش در نوع تکالیف مرتبه‌ای از صعوبت که تحملش در نوع تکالیف منشأ ضرر، منشأ صعوبت برای نوع مردم غیر قابل تحمله. این شکلی. و این اکثر اینجور نیست که اکثر تکالیف حرجی باشه، نه اکثر تکالیف حرجی نیست. ولی یه بیان دیگری ممکنه اصل تقریب رو بیان کنیم، اون تقریب اینه که لا حرج ظهور قوی داره که اصلا حرج جعل نشده، تخصیص بردار نیست. این که انه لسانش آبی از تخصیصه، در حالی که ولو اکثر تکالیف، بعضی از تکالیف حتما حرجیه. فرض کنید که جهاد و لزوم حفظ، به اصطلاح این که انسان جانش رو در راه دین قرار بده اون قطعا حرجیه. هر به هر معنایی حرج رو معنا کنید دیگه، این مرتبه های شدیدش اون حرجی هست و اون نمیشه از زیر بار این رفت. بنابراین این هست که با توجه به این که لسان این روایت این ادله حرج آبی از تخصیص هست، اصل وجود تکالیف حرجی در شریعت هم این مشکل سازه. من فکر میکنم این مشکل حالا چه به اون بیان اولش که بحث تخصیص اکثر باشه، چه به بیان دومش که اشکال جدی هست تو این بحث و خب تو به عنوان اشکال مشهور و معروف در باب لاحرج مطرحه. مرحوم وجنوردی تو قاعده لاحرج تو قواعد فقهیه، همچنین آقای مکارم به خصوص مفصل وجوه مختلفی که برای دفع این اشکال هست مطرح کردن. آدرسشو بدم، این چاپ جدید قواعد فقهیه آقای مکارم، این خود این اشکالش جزء اولین تنبیه مسئله است، صفحه 181 صفحه 186 اول تنبیه اول مسئله، وجوه مختلفی که ذکر کردند و امثال اینها رو ذکر کردند. آقای بجنوردی هم این اشکال رو مطرح کرده و در مقام پاسخ بر اومده. اینو ملاحظه بفرمایید. آهونا اشکال معروف صفحه جلد 1 صفحه 254، این رو حالا ببینید بعد من در موردش توضیح میدم، دوستان ملاحظه فرمایند بهتره. خب این یک مطلب. حالا این دو بحث رو نکته دومی که اینجا مطرح بود، وجه دومی که آجوا فرمودن این بود که ما جعل علیکم فی الدین من حرج موارد واجبات رو نمیگیره، محرمات. من فکر میکنم تو این تقریب دو تا ملاحظه هست. یه ملاحظه این که آیا اصلا لاحرج دلیلش فقط ما جعل علیکم فی الدین من حرجه یا ادله دیگه هم داریم؟ یک ممکنه بگیم که نه، اختصاص به ما جعل علیکم فی الدین، فرض کنید ما جعل علیکم فی الدین من حرج رو تخصیص دادیم ولی سایر ادله دیگه هم وجود داره که کنه اون ادله عام. یه مرحله بحث. یه مرحله دوم بحث اینه که اصل خود این بیانی که حاج‌ها فرمودن در مورد ماجرای علیکم فی الدین من حرج تام هست یا تام نیست. من فکر میکنم که در واقع تام بودن و تام نبودن این وجه دوم تابع اون اشکال اولی که حاج‌ها مطرح کردن، ولی اگر ما اون اشکال رو مرتفع بدانیم این اشکال دوم ممکنه به تناسبات حکم موضوع ما بگیم که ولو ذاتن تعمیم نداره، این در مقام امتنان هست نسبت به اصل شریعت و اختصاص به محرمات نداره، اختصاص به واجبات نداره، محرمات رو هم میگیره. یعنی اگر ما اون اشکال اول رو پاسخ بدیم میشود نسبت به اشکال دوم با الغا خصوصیت عرفیه و امثال اینها تعمیم رو استفاده کرد. واقعش حاج آقا وجهشون یک وجه تلفیقیه، این اون چیزی که روحن این چیز هست دو تا وجه جدا جدا نیست، این دو تا وجه با هم دیگه در واقع برایشون این که لاحرج اختصاص و واجبات داره رو ایجاب کرده. خب حالا اما این مرحله اول بحث که اصلا ما جعل علیکم فی الدین من حرج مگه تماما دلیل ادله لاحرج این هست؟ من به نظرم ما هیچ یک از ادله لاحرج، هیچ کدوم از ادله لاحرج غیر از این تام نیست. روایات بحث اون چیزی که تو روایات هست فقط همین روایات عامه‌ای که ما در مورد ما جعل علیکم فی الدین من حرج داریم روایاتی هست که به این آیه تمسک کرده، روایت هایی که به این آیه تمسک نکرده ایشون عمومیت ندارن، قابل چیز نیست. با اسباب شریعت سمحت سهله امثال اینا در مقام بیان این نیست که هیچ تکلیف به اصطلاح حرجی وجود نداره، سرجمع تکالیف رو میخواد بیان میکنه، اونا در مقام بیان این جهات نیست. عمده قضیه این روایت هست، توضیح و ذالک این که من حالا چند تا از ادله که بهش تمسک شده رو اشاره بکنم. غیر از این آیه شریفه تو مثلا قواعد فقهی مرحوم آقای بجنوردی 4 تا آیه ذکر کرده، 4 تا آیه آقای مکارم 4 تا آیه ذکر کردن که یکیشون مشترکه، یکیشون اختصاص متفاوته، 3 تاش مشترک هست. اما اون 3 تایی که مشترک هست، یکی ما جعله فی الدین من حرجه، یکی ما یرید الله، نه مذهب ما هم آقای چیز، هر 4 تا رو آوردن آقای مکارم، هر 4 تا رو آوردن به یه معنا، ولی لا یکلف الله نفسا الا وسعها رو اشاره کردن که این مال تکلیف با مال اطاق، علتی که نیوردن که از اول گفتن بحث ما غیر از بحث تکلیف با مال اطاق، اینی که این رو نیوردن به جهت اینی که دلالتش اصلا تام نمیرسن. درست هم از ما قبلا هم اشاره کردیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها ظهور در بیشتر از تکلیف به مال اطاق نداره، الا به خصوص لا یکلف الله نفسا الا وسعها اختصاص به امت مرحومه نداره، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، و از آیات استفاده میشه که امم سابقه تکالیف شاقه در حقشون بوده، این لا یکلف الله نفسا اختصاص به این امت پیامبر صلوات الله علیه نداره. این آیه شریفه از ادله لا حرج خارجه، اما 3 تا آیه دیگه ای که ایشون ذکر کرده و یک آیه چهارمی که آقای مکارم ذکر کرده، اون آیه هم شبیه همون آیه ای هست که ماجرای فدین من حرج، اون نکته ای که حاجاها دارن اون نکته در این آیه هم میاد. ببینید اون آیه این هست، ربنا، آیهش رو بخونم، اینه، ربنا ولا تحمل علینا اثرا کما حملته علی الذین من قبلنا، لا تحمل علینا اثرا، بر ما اثری را حمل نکن. همون بیانی که حاجه ها میگن که ظاهر حمل امور وجودی هست، اما امور عدمی را حمل کردن ظهور خلاف ظاهر بدویه، نیاز به تصریح داره، اگه تصریح نکردن فقط واجبات رو میگیره نه محرمات رو، کمان که کما حملته و علالذین من قبلنا هم اون هیچ ما دلیل نداریم که محرمات حرجیه رو در امتهای سابقه به گردن اشخاص داشتن، اون که از بعض واجبات حرجیه رو به گردنشون قرار بدادن. مثلا اینکه یک کسی که قسمتی از بدنش بول روش میریخ، حالا تو بعضی روایت هست که میگفت مثلا اون یه تیکه رو باید قطع کرد، ولی شاید تفسیری که بعضی ها میکنن این هست که شخصی که قسمتی از بدنش بولی میشد از جامعه طرد میشد، اون شخص دیگه حق نداشت در جامعه رفت آمد کنه. خود این حرج بزرگیه، طرف به اصطلاح اجازه ورود در جامعه رو نداشت اگه قسمتی از بدنش به اصطلاح چیز میشد. ولی خب عرض کنم خدمت شما، مثل اون تکلیف قبلی، نکته قبلی نیست که شاید خلاف عقل باشه. علی تقدیر این آیه شریفه که آقای مکارم دارن همون نکته که حاج آقا در رفعن الله تجعلنا جاری هست، اما 2 تا آیه دیگه که اینجا هست، ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج، این رو آقای مکارم هم به نظرم همین رو آوردند و اشاره میکنن که این استدلالش تام نیست. ایشون به یه بیان دیگه میان، گفتن من حالا به بیان دیگه ای، این سوره مائده آیه 6 یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین و ان کنتم جنبا فطهروا و ان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و ایدیکم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. این ما يريد الله ازش یک حکم کلی استفاده نمیشه. بحث این هست که اینکه شارع تشریع طهارت کرده، تحصیل میگه ما تحصیل طهارت رو که بر شما واجب کردیم نمیخواستیم شما رو به زحمت بندازیم، میخواستیم طاهر بشید، لکن یورید لی طهرکم، غرض این هست که ما تطهیر شما رو اراده کردیم. به خاطر همین وقتی اصل وضو، اصل غسل حرجی شد، به بدلش که تیمم هست عدول کرده. این یک قانون عام ازش استفاده نمیشه، لکن یورید لی طهرکم انت نعمت و علیکم، این اختصاص به این حکم خاص داره. اما این حکم خاص البته ما میدانیم که به یه معنا اختصاص نداره این نکته، ولی این میتواند به دلیل این باشه که یک قانون عامی در واجبات هست که شارع در واجبات حرج رو واجب نکرده. اما این که دیگه در کل شریعت، در کل شریعت اصلا حرجی جعل نشده، این از این آیه استفاده نمیشه. آیه اون فرق داره با اون آیه قبلی، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اون یک چیز مهم هست، و قبلش هم اون تخصیص به یک مورد خاص نداره. میگه جاهدوا فی الله حق جهاده هو الذی سماکم، سوره حج هست آیه 78، و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. جاهدوا فی الله حق جهاده مراد جهاد اصطلاحی نیست، یعنی همچنانی که مفسرین هم اشاره کردن، میگه در امتثال اوامر الهی تا جایی که به اصطلاح حق شایستگی این کار هست شما باید جهاد کنید، و تا جایی که امکان پذیر هست اون رو انجام بدید. و ما این معناش این نیست و ما جعل علیکم فی الدین، ما حرج میگه شما نگذاشتیم که بگردن شما یک تکلیف سختی نگذاشتیم که شما بگید که
جدای از اون جهت بحث چیز که تو محرمات حرج چقدر هست یا نیست، این که عرف متعارف وقتی القای خصوصیت میکنه چه تفاوتی میبینه بین واجبات و محرمات که توی واجبات
عرض کردم هم نکته اولی که عرض کردم که چون واجبات نوعا حرجیه، همین نوعا حرجی بودن واجبات باعث میشه که سرایت نکنه. عرض کردم علت اصلی که نکته اصلی ها جا تلفیق این دو دلیل، در واقع وقتی ما بین واجبات و محرمات از این جهت فرق دیدیم که واجبات غالبا حرجی نیستن و محرمات غالبا حرجی هستن، خب نمیشه اقلاق خصوصیت کرد. ولی اگر اون رو، اون اشکار رو جواب دادیم، گفتیم اون باعث نمیشه که، حالا اونو فردا در موردش توضیح میدم که وجوه مختلفی وجود داره، اون وجوه تأثیر داره، نحوه پاسخ دادن به اون اشکال معروف، اون اشکال معروف در مورد نحوه پاسخگویی به این جواب اول کاملا مؤثر هست. خب این یک آیه. آیه دیگه که هست، ما یورید الله بکم الیسر ولا یورید بکم العسر، این آیه در سوره بقره 185 هست، در مورد صوم این آیه این هست، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصم و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر یورید الله بکم الیسر ولا یورید بکم العسر ولو تکمل العده ولو تکبر الله علی ما هداکم. این هم ظهور در این نداره که یک چیز تعمیم هست، ولی تکمل العده اینها نشانگر این هست که در این تشریع خاص هدف از این تشریع خاص یسر است نه عسر، و هدف از این تشریع خاص لتکمل العده است. لتکمل العده مربوط به صومه، مربوط مطلق واجبات که نیست. میگه شارع مقدس میخواد شما 30 روز روزه بگیرید. این هدف از این 30 روز روزه گرفتن که به این نحو خاص تشریع شده که اگر میتوانید در ماه رمضان، اگر مسافر بودید یا مریض بودید در ماه رمضان، در سایر فعدتون من ایام اخر. این هدف از این تکلیف خاص عسر است نه یسر. اما این که مطلقا شارع هدفش از تکالیف عسر است و این یسر نیست، این از این آیه استفاده نمیشه، به خصوص با تفریحی که وجود داره، عطفی که وجود داره. این عطف باعث میشه که ذاتن هم خیلی ظهور نداشت که یورید الله بخواد قانون عام رو بعد از یه تکلیف بگن که شما نماز بخونید، ما میخواییم یورید الله به ذالکن که به خدا نزدیک بشید. این معنیش اینه که تمام هدف در تمام تکالیف نزدیک شدن به خدا، یا هدف از این تکلیف خاصه که ممکنه بعضی از تکالیف برای این هست که جامعه اصلاح پیدا کنه، بعضی از تکالیف برای این هست که شما مثلا، این معنیش این نیست که بعد از یک تکلیف خاص یه یوریدو گفتن همچین ظهوری نداره، که مراد این هست که هدف از جمعی تکالیف عسر است نه یسر. نه، در مورد تکلیف خاص بیشتر استفاده نمیشه، به خصوص با ولی تکبرو علی ما هدا چیز لتکمل العده، ولی تکمل العده و امثال اینها، ولی تکبرو الله علی ما هدا کومم ظاهرا اشاره به تکبیراتی هست که در نماز عید فطر، من الان یادم نیست در تفسیر این چیز چی میگن، ولی همینجوری اجالتا فکر میکنم این اشاره به اون تکبیراتی هست که در نماز عید فطر بعد از به اصطلاح تمام شدن روزه انجام میشه. و
بعد از نماز واجب میگن، بعد از نماز واجب
هم
میشه
نه بعد همون عید قربان هم هست،
عید قربان که زیادی داره اون کم کرده از شبش میگن.
در واقع این میخواد بگه که خدا میخواد شما یه 30 روز انجام بدید، بعد از 30 روز شکر خدا رو انجام بدید 30 روز کامل. این مجموعهش یه مجموعه تکالیف چی معنا؟
مراد تکبیر و لیلت الفطر عقیب و صلوات مغرب
عشاء. آها همون اون تکبیری که بله، اون تکبیری که بعد از نمازهای عید فطر انجام میشه. این اون هم مربوط به صومه. لتکمل العده مربوط به صومه. اینه که ما بگیم اون قسمت اولیش قانون عام رو میخواد بگه، ظهور نداره. نمیخوایم بگیم ظهور در تخصیص هم داره ها. من قبلی هم که میگفتم اصرار ندارم بگم ظهور در تخصیص داره، ظهور در تعمیم نداره.
یعنی این که میگفتید که این در واقع استثنایی ازش میشه که اشاره به یک معناتی که اشاره
نه،
یا مثلا یه معناتی داره بر سخت نگرفتن، ولی اینکه حالا اون سخت نگرفتن تا چه حده او خیلی ازش بر نمیاد. اما اینکه بگیم نه این اصلا استثنایی در هیچ معناتی رو بیان
نمیکنه، نه میگه شاره هدفش به خصوص در مورد روزه ممکنه شخص چیز بکنه که مثلا خدا با این میخواد به مردم سخت بگیره، که نه خدا غرضش از روزه گرفتن سخت گرفتن نیست، خدا میخواد یک چیز آسانی به گردن شما. این به نظرم حتی ظهورش از اون روایت قبلی هم در تعمیم ضعیف داره، چون روز یه جوری هست. اصلا یکی از اشکالاتی رو که در بحث تخصیص اکثر ذکر کردن، خود روزه هم تخصیص رو ذکر میدن، میگن روزه به خصوص در ایام ماه به اصطلاح تابستان خب یک امر شاقی است و امثال اینا. این اضافه کردن این برای این هست که اون سختی که ابتداءن در مورد روزه به ذهن انسان ها میرسه، به خصوص با توجه به این که روزه یک امری نیست که عقلاءً مرسوم بوده باشه، در امم سابقه هم روزه تکلیف عمومی نبوده، از روایات استفاده میشه که روزه در امم سابقه به انبیا واجب بوده نه به مردم. یه تکلیف جدیدی که میاد، این تکلیف جدید نیاز به یک تمهیدات داره، تکلیفی که نه اقلایی هست و نه در امم سابقه به نحو تکلیف عام بوده، نیاز به یک زمینه سازی داره. این زمینه سازی معلوم نیست در تمام تکالیف وجود داشته. یعنی این توهم توهمی هست که در خصوص روزه و اینها هست. این حالا اون یکی رو عرض نمی کنم، اون بحث به اصطلاح تطهیر و امثال اینها، اون ممکنه مثلا تو امتهای سابقه هم برای انجام عباداتشون تطهیر کردن از یک نحوی از انهای تطهیر مقدمه عبادت وجود داشته، ولی روزه یه حالت خاص داره و این فرق داره با چیزهای دیگه. یک مقدار چیز اقلایی اونچنانی به اصطلاح سابقه نداره. خلاصه کلام این هست که اون چیزی که یادم رفیق فردا توضیح میدم، آقای قائنی تمسک میکردن به الدین و مزیق، که البته اون روایتی که من البته مزیق گفتم میخوندم، ایشون میگفتن الدین و مزیق، حالا یا مزیق اونش خیلی فرق نداره نحوه تلفظش، الدین و لیس مزیق، الدین و لیس مزیق یا لیس مزیق، هر کدوم بخونیم، ایشون میگفتن دین اختصاص به واجبات نداره، محرمات رو هم شامل میشه. ولی اون تعلیل اون روایت داره که از اون تعلیل استفاده تعمیم نمیشه کرد. اینو فردا ان شاء الله توضیح میدم. صلی الله علی سیدنا و نبی محمد و آل محمد.